به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش پنجم. رویکرد اندیشمندان مطرح آمریکا نسبت به سیستم دیسپنسیشنال.
از میان بنیانگذاران آمریکایی دیسپنسیشنال، بیشتر از همه جیمز هال بروکس، سایرس اسکافیلد و لوئیس چافر درخشیدند که در اینجا به اختصار به بعضی از آنها پرداخته می شود.
جیمز هال بروکس سالهای 1830 الی 1897 میلادی.
پدر تفکیک گرایی ادوار در آمریکا جیمز هال بروکس است که در 27 فوریه 1830 میلادی در ایالات متحده متولد شد و در 18 آوریل 1897 میلادی درگذشت. بروکس به عنوان کشیش در کلیسای پرزبیتری سنت لوئیس میسوری خدمت کرد. تحت رهبری او این کلیسا به یکی از مراکز مهم تعالیم پروتستانی و همچنین الهیات دیسپنسیشنالیسم تبدیل شد. یکی از مهمترین آثار او مروناتا اور دی لورد کامز بود که تأثیر زیادی بر جامعه مسیحی آمریکا گذاشت و بر انتظار برای بازگشت مسیح تأکید داشت. بروکس به عنوان معلم و مشاور بر بسیاری از رهبران مسیحی دیگر تأثیر گذاشت. یکی از شاگردان معروف او سی آی اسکافیلد بود که خود به یک رهبر برجسته در میان طرفداران تفکر دیسپنسیشنالیسم تبدیل شد و با انتشار کتاب مقدس مرجع اسکافیلد یا اسکافیلد رفرنس بایبل این دیدگاه الهیاتی را به جمع کثیری از مسیحیان معرفی کرد.
سایرس اینگرسون اسکافیلد سالهای 1843 الی 1921 میلادی.
احتمالاً هیچ فرد دیگری در آمریکای شمالی به اندازه سایرس اینگرسون اسکافیلد در گسترش سیستم دیسپنسیشنالیسم داربی تأثیرگذار نبوده است. اسکافیلد در 19 اوت 1843 میلادی در ایالت میشیگان به دنیا آمد. او در طول جنگ داخلی آمریکا به عنوان سرباز در ارتش کنفدراسیون خدمت کرد. پس از جنگ او به حرفه حقوق پرداخت و وکیل شد، اما پس از یک دوره سخت زندگی از جمله مبارزه با اعتیاد به الکل به مسیحیت گروید و در نهایت به عنوان یک کشیش پروتستان فعالیت خود را آغاز کرد. مهمترین دستاورد اسکافیلد تدوین و انتشار کتاب مقدس مرجع اسکافیلد در سال 1909 میلادی بود. این کتاب مقدس همراه با تفاسیر و یادداشت‌هایی بود که دیسپنسیشنالیسم را توضیح می‌داد و به یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های مقدس مرجع در میان مسیحیان انجیلی تبدیل شد. اسکافیلد دیدگاه داربی درباره کلیسا را نپذیرفت، اما دیدگاه‌های او درباره آخرالزمان را به طور کامل ترویج داد. در حدود سال 1900 میلادی او کتابی با عنوان درستی تقسیم کلام راستی منتشر کرد که در آن طرحی را که در کتاب مرجع خود استفاده می کرد ارائه داد. کتاب‌های او درباره پیشگویی که در سال 1902 میلادی منتشر شد نیز دیدگاه‌های داربی را به وضوح ارائه می دهد. کتاب مقدس اسکافیلد با ارجاع مداوم به یادداشت‌های توضیحیش که بر اساس تفسیر داربی از کتاب مقدس است، حس نادرستی از اقتدار ایجاد می‌کند. محبوبیت آن نیز به فرمت جذاب طراحی پاراگراف بندی، یادداشت‌ها و ارجاعات متقاطع نسبت داده می‌شود.
لوئیس چافر سالهای 1871 الی 1952 میلادی.
لوئیس سپری چافر، الهیدان آمریکایی متولد اوهایو، معلم کتاب مقدس پرزبیتری و شاگرد اسکافیلد، تأثیر عمده‌ای در ترویج و توسعه الهیات دیسپنسیشنالیسم داشت. او با انتشار کتاب الهیات سیستماتیک یا سیستماتیک تیالوجی در 8 جلد به اوج خدمت الهیاتی خود رسید. این مجموعه یکی از اولین و کاملترین ارائه های الهیات دیسپنسیشنالیسم است که تأثیر بسزایی در شکل دهی و گسترش این دیدگاه در میان مسیحیان انجیلی داشت. او همچنین کالج الهیاتی دالاس یا دالاس تئولوژیکال سمیناری را تأسیس کرد که به یک مرکز برجسته برای آموزش الهیات انجیلی تبدیل شد و نقش مهمی در آموزش نسل‌های جدیدی از راهبران مسیحی ایفا کرد. توماس آیس در نوشته خود به نام A Short History of Dispensationalism دلایل رشد دیسپنسیشنالیسم در آمریکا را چنین دلایلی برمی شمارد.
دلایل رشد دیسپنسیشنالیسم در آمریکا.
در مورد دلایل رشد از دیدگاه انسانی دلایل زیادی وجود دارد که چرا دیسپنسیشنالیسم در کمتر از 75 سال به یک نیروی غالب در زندگی مذهبی آمریکا تبدیل شده است. اول اینکه این مکتب به این دلیل رشد کرد که ایمانداران زیادی از دیدگاه‌های غالب پیشگویی در اواخر دهه 1800 میلادی ناراضی بودند. به طور فزاینده ای چنین به نظر نمی رسید که پست میلنیالیزم یا پسا هزارگرایی که دیدگاه رایج آخرت شناسی بود با وقایع و پیشبینی های خوشبینانه آن همخوانی داشته باشد. اما پرمیلنیالیزم یا پیش هزارگرایی به نظر توضیح واقعی تری ارائه می داد. پیش هزارگرایی با تاریخی غالب همراه با تاریخ گذاری ها و فرضیاتش درباره رویدادهای جاری محبوبیت خود را از دست داد، در حالی که دیدگاه دیسپنسیشنال از غریب الوقوع بودن ربودگی توضیح معقول تری ارائه داد. دوم، دیسپنسیشنالیسم پاسخی مناسب برای یک جامعه با تکنولوژی در حال رشد داشت. با پیچیده تر شدن زندگی، توضیحات درباره طرح خداوند برای تاریخ نیز در نمودارهای دیسپنسیشنال پیچیده تر شد. این دوران به توضیحات پیچیده و منطقی ارزش می داد. سوم، با ظهور لیبرالیسم در کلیساهای فرقه‌ای، دیسپنسیشنالیسم پاسخهایی به این حملات ارائه کرد. لیبرالیسم صحت تاریخی کتاب مقدس را با تفسیر لفظی و تمایزات دیسپنسیشنال انکار کرد. دیسپنسیشنالیسم به یک شخص عامی اجازه می‌داد تا از طریق یادداشت‌های اسکافیلد به روحانیون لیبرال پاسخ دهد. دیدگاه پیش میلناریستی درباره پایان یافتن عصر کلیسا در ارتداد با ظهور لیبرالیسم به نظر می رسید که در حال تحقق است و بسیار جذاب بود. چهارم، دیسپنسیشنالیسم به خوبی با رشد تفسیر آیه به آیه همخوانی داشت. این امر با افزایش کنفرانس های بین فرقه‌ای کلام مانند کنفرانس نیاگارا مشهود بود. پنجم، الهیات دیسپنسیشنالیسم توضیح معقولی برای چگونگی حاکمیت خداوند بر جهانی که به نظر می رسید به طور افزاینده‌ای در شرارت باشد ارائه می داد. آمریکایی‌ها با توجه به جنگ داخلی و جنگ جهانی اول توسعه زاغه ها، مهاجرت، افزایش جرم و جنایت، کسب و کارهای بزرگ و سایر شرایط اجتماعی مرتبط با صنعتی سازی در حفظ خوشبینی پست میلنریستی مشکل داشتند. دیسپنسیشنالیسم برای بسیاری از کالوینیست هایی که نسبت به طبیعت انسانی فردی بدبین بودند منطقی به نظر می رسید و به طبع آن جامعه به عنوان یک کلیت نیز در همین وضعیت بود. همانطور که نجات فردی نیاز به معجزه ای از آسمان دارد، جامعه نیز اگر قرار باشد تغییر کند به معجزه ای نیاز دارد. کراوس اشاره کرد که دیسپنسیشنالیسم از دوران کالوینیسم ارتودکس پدید آمده است. در نهایت یکی از جذابیت‌های بسیار مهم دیسپنسیشنالیسم دیدگاه آن درباره بازگشت یهودیان به اسرائیل در روزهای آخر بود. دیدگاه دیسپنسیشنالیسم در مورد دو قوم خدا یعنی اسرائیل و کلیسا برای کسانی که به طرح آتی خدا برای اسرائیل اهمیت می‌دادند جذابیت داشت. پایان مقاله توماس آیس به نام A Short History of Dispensationalism سال 2009.
کلارنس لارکین سالهای 1850 الی 1924 میلادی.
یکی از اشخاصی که بعداً تحت تأثیر سیستم دیسپنسیشنالیسم قرار گرفت، کلارنس لارکین بود. او یک کشیش و نویسنده آمریکایی بوده که به ویژه به خاطر کارهایش در زمینه تفسیر کتاب مقدس شهرت دارد. او در سال 1850 میلادی در پنسیلوانیا به دنیا آمد و در ابتدا به عنوان یک مهندس مکانیک کار می کرد. مدتی نیز به عنوان معلم نابینایان کار می کرد و همین حرفه مهارت او را در توصیف افزایش داد و او توانست با ترکیب مهارت‌های توصیفی، مهندسی و نقشه‌کشی آثار الهیاتی بی‌نظیری خلق کند که همچنان در میان مسیحیان انجیلی و پیروان دیسپنسیشنالیسم مورد استفاده و تحسین قرار گیرد. لارکین بیشتر به خاطر The Greatest Book on Dispensational Truths شناخته می شود. این کتب شامل نمودارها و طرح‌هایی بودند که دوره‌های مختلف تاریخی و آینده را به تصویر می کشند. این نمودارها به گونه‌ای طراحی شده بودند که مفاهیم پیچیده کتاب مقدس را به صورت بصری و قابل فهم برای خوانندگان ارائه دهند. در دانشنامه ویکی‌پدیا درباره او چنین شرح توصیف شده: زمانی که او متبدل گردید به عضویت کلیسای اسقفی درآمد، اما در سال 1882 میلادی در سن 32 سالگی دیدگاه او نسبت به غسل تعمید مورد چالش قرار گرفت و به مدت 2 سال این موضوع را مطالعه کرد. در نتیجه کلیسای خود را ترک کرد و باپتیست شد. او کتابی به نام چرا من باپتیست هستم را به عنوان بخشی از این مطالعه نوشت. او باپتیست شد و 2 سال بعد به عنوان یک کشیش باپتیست منصوب شد و مستقیماً از تجارت رهسپاره خدمت شد. مطالعه او در کتاب مقدس باعث شد بسیاری از اصول الهیات پیش هزاره‌ای را بپذیرد که در دوره طلایی در بین پروتستان‌های محافظه‌کار محبوب شده بود. او شروع به ساختن نمودارهای بزرگ دیواری کرد که آنها را حقیقت نبوی نامید و برای استفاده در منبر آماده کرد. این کار باعث شد که از او برای تدریس در مکانهای دیگر دعوت شود. در این مدت او چندین نمودار پیشگویی منتشر کرد که به طور گسترده‌ای توزیع شد و همچنین مقالاتی برای مدرسه یک شنبه نوشت. در سال 1918 میلادی او کتاب Dispensational Truths را تکمیل کرد، اما تقاضای بالا برای این اثر او را بر آن داشت تا کمی بعد یک نسخه گسترش یافته تر از همان تولید کند. فصل 22 کتابش با عنوان The Seven Churches یا هفت کلیسا به بررسی پیغام ها برای هفت کلیسای آسیای صغیر که در کتاب مکاشفه یوحنا فصل های دوم و سوم آمده است می پردازد. لارکین در این فصل نظرات و تفسیر خود را در مورد هر یک از این کلیساها ارائه می دهد و آنها را به عنوان نمادهای دوره های مختلف تاریخ کلیسا تفسیر می کند. در اینجا لارکین هر کلیسا را به یک دوره تاریخی خاص از تاریخ کلیسا مرتبط می کند و توضیح می دهد که چگونه ویژگی های آن کلیسا نمایانگر وضعیت کلیسا در آن دوره تاریخی است. در ادامه به طور خلاصه و کوتاه نظرات لارکین در مورد هر یک از هفت کلیسا را خواهیم شنید. 1. کلیسای افسوس، دوره 70-170 میلادی. ویژگی از دست دادن محبت اول و تبدیل شدن به یک کلیسای به عقب برگشته. ایراد نفوذ نیکولایی ها و تلاش برای ایجاد نظام کهانتی. 2. کلیسای اسمیرنا، دوره 170-312 میلادی. ویژگی تحمل آزار و شکنجه شدید. ایراد هیچ شکایتی از جانب مسیح نیست، بلکه تشویق به مقاومت و وفاداری تا به مرگ. 3. کلیسای پرگاموس، دوره 312-606 میلادی. ویژگی اتحاد کلیسا و دولت و نفوذ دکترین بلعام و نیکولاییان به واسطه کنستانتین و چگونگی تغییر تاریخ تولد عیسی از ماه آوریل به 25 دسامبر. نویسنده توضیح می دهد که این تغییر به دلیل همزمانی با جشنهای مرتبط با خدای خورشید در مذاهب دیگر بوده است. در سراسر جهان 25 دسامبر به عنوان روز تولد خدای خورشید جشن گرفته می شد، زیرا بعد از انقلاب زمستانی که در 21 دسامبر رخ می دهد روزها شروع به بلندتر شدن می کنند. به این ترتیب کلیسا تصمیم گرفت تا روز تولد عیسی را به 25 دسامبر تغییر دهد تا با جشن‌های بت‌پرستان همزمان شود و او را به عنوان خورشید عدالت معرفی کند. این کار برای جذب بت‌پرستان به مسیحیت و تطابق با تقویم و جشن‌های آنها انجام شد. ایراد پیروی از دکترین‌های نادرست و فساد روحانی. 4. کلیسای تیاتیرا، دوره 606-1520 میلادی. ویژگی تأکید خاص بر اعمال آنان و داخل شدن ایزابل به کلیسا. نویسنده معتقد است که ایزابل نماد یک سیستم بوده و آن سیستم کلیسای کاتولیک است. زمانی که کلیسای کاتولیک تصاویر و نمادها را برای عبادت وارد کلیساهای خود کرد، به بت‌پرستی روی آورد و با ادعای برتری تعالیم کلیسا بر کلام خدا نقش نبی را به خود گرفت. ایراد نفوذ ایزابل و آموزه‌های گمراه کننده او، بت‌پرستی و فساد روحانی. 5. کلیسای ساردس، دوره 1520-1750 میلادی. ویژگی کلیسای مرده با نامی که هنوز زنده است. در نظر نویسنده این باید کلیسای فرمالیتهی بوده باشد که به عبادت رسمی و آیینی روی آورده و هرچند صورت دینداری دارند لیکن بدون قوتند. دوره اصلاحات از حدود سال 1500 میلادی آغاز شد و نقطه عطف آن تز 95 ماده‌ای مارتین لوتر در 31 اکتبر 1517 میلادی در اعتراض به آموزه‌های نادرست کلیسای کاتولیک بود و هرچند موجب تشویق به انتشار کتاب مقدس و احیای دکترین عادل شمردگی به ایمان شد، اما بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت و افزایش فرقه ها منجر به اختلافات و وضعیت روحانی ضعیف گردید. ایراد شکلی از دینداری بدون قدرت روحانی و تمرکز بر عبادت رسمی و تشریفاتی. 6. کلیسای فیلادلفیه، دوره 1750 الی 1900 میلادی. ویژگی محبت برادری و همکاری و احیای روحانی. این کلیسا با قدرت کم به زندگی بازگشته و از سال 1739 میلادی شاهد احیای دینی توسط چارلز فینی و جان وسلی و بقیه احیاگران بوده است. در این دوره درهای مأموریت به کشورهای مختلف باز شده و کلیسا از ساعت امتحان که پیش بینی شده مسون خواهد بود. ایراد هیچ شکایتی از جانب مسیح نیست، بلکه وعده حفاظت در ساعت امتحان. 7. کلیسای لاودکیه، دوره 1900 میلادی تا به اکنون. ویژگی ولرم و بیرحم، خودپسند و خودفریب. کلیساها به فعالیت‌های اجتماعی و رسمی مشغولند و فاقد حرارت روحانی‌اند. جلسات احیا برگزار می‌شود، اما اغلب به صورت خودکار و برنامه‌ریزی شده است که در آن به جای جستجوی قدرت روحانی از خدا، بیشتر به استخدام مبلغان و خوانندگان حرفه‌ای روی آورده‌اند که جنبه تجاری به فعالیتشان می‌بخشد. این ولرم بودن به دلیل خودفریبی وضعیت کلیسای لاودکیه است که بیشتر به ساخت و ساز و نمایش‌های ظاهری توجه دارند. ایراد فقر روحانی، کوری و عریان بودن و نیاز به توبه و خرید زر مصفا، جامه سفید و مرهم چشم از مسیح. لارکین در این فصل با استفاده از نمودارها و توضیحات مفصل تلاش می کند تا نشان دهد که هر یک از این 7 کلیسا نماینده یک دوره مشخص از تاریخ کلیسا هستند و هر کدام ویژگی های آن دوره را به خوبی منعکس می کنند. لارکین از طرفداران نظریه فاصل یا شکاف در خلقت بود. توماس آلن مک ایور در کتاب خلقتگرایی در سال 1989 درباره نظریه کلارنس لارکین درباره دیسپنسیشنالیسم و نظریه شکاف در آفرینش چنین شرح می‌دهد. کتاب دیسپنسیشنال تروث یا همان نقشه و هدف خدا در طی اعصار، اثر کلارنس لارکین نیز در ترویج تفکر تفکیک ادوار و باور به بازگشت پیش از هزاره مسیح بسیار تأثیرگذار بود. لارکین دوره ها را با استفاده از 90 نمودار بزرگ و دقیق به تصویر کشید. آفرینش زمین اولیه یا پیش از زمان آدم در گذشته بی زمان رخ داده بود. این اتفاق در ابتدای روز اول که در پیدایش 1:3-5 توصیف شده نبوده است. 6 روز کاری که در پیدایش 1:3-31 توصیف شده، بازسازی زمین، نه آسمان‌ها یا فضای ستاره‌ای، به حالت اولیه خود قبل از تبدیل شدن به تهی و بایر و غرق شدن به آب و تاریکی بود. جهان اولیه به وسیله گناه فاسد شد و خدا آن را با فاجعه سیل عظیمی که در دوم پتروس توصیف شده نابود کرد. آیه میگوید عالمی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت. این متن از کلارنس لارکین این گونه شرح می‌دهد که زمین اولیه یا پیش آدمی در گذشته‌ای بسیار دور ایجاد شده و این اتفاق در ابتدای روز اول که در کتاب پیدایش بخش 1:3-35 توصیف شده رخ نداده است، بلکه کار 6 روزه‌ای که در بخش 1:3-31 کتاب پیدایش آمده در واقع بازسازی زمین به حالت اولیه‌اش قبل از اینکه تهی و بایر گردد و در آب و تاریکی غرق شود بوده است. برداشت اشتباه او از این بخش آیات که بعداً آن را به کلام پتروس پیوند زد، ایده‌ای بالکل اشتباه را ارائه می‌دهد که به عوض در نظر گرفتن این بخش به عنوان آفرینش زمین و آسمان‌ها، چنین استنباط نمود که زمین اولیه در زمانی بسیار دور ایجاد شده و سپس به دلیل گناه فاسد شده و با یک سیل عظیم نابود شده است. حال زمینی که در تاریکی و نابودی است و در آب فرو رفته در حال از نو ساخته شدن است، در حالی که این بخش ابتدای آفرینش و ابتدای کتاب پیدایش است و نمیتوان به سادگی فرض کرد که این توصیفات مربوط به بازسازی پس از نابودی است. در نظر گرفتن چنین تفسیر و مفروضات بدون استنادی خلاف متن کتاب مقدس است. حسب نظریه شکاف که او ارائه داد، بین آیه اول و دوم از کتاب پیدایش یک فاصله زمانی بزرگ وجود دارد که در آن زمین اولیه ایجاد شده و سپس به دلایلی نامشخص ویران شده و آفرینش شش روزه که در ادامه آمده در واقع بازسازی این زمین ویران شده است.